همشریک بی.
با سلام و صبحتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در سال جاری تاکنون بیش از 1,400,000 پناهجو به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها به صورت اجباری اخراج شدند. این اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که این روند بحران بشری در کشور را عمیق تر ساخته و این زیرا منابع و امکانات روز به روز در حال کاهش است. بر اساس معلومات این کمیشنری بیشتر بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان برگشتند و این امر سبب افزایش سطح نیازهای بشری در این کشور شده. سازمان ملل گفتند که این شمار گسترده افراد بازگشت کرده وضعیت اضطراری بشری بیشتر را به وجود آورده. در حالی که روابط روسیه و طالبان روز به روز در حال گسترش است، شرکت‌های گردشگری روسی بسته‌های جدید سفر به افغانستان را معرفی کردند که هزینه سفر یک هفته‌ای را حدود $3,000 تعیین شده. رسانه‌های روسی روز دوشنبه گزارش دادند که این اعلان‌ها در روزهای اخیر روی پلتفرم‌های آنلاین اینترنتی روسیه نشر شده و به گفته کانال خبری شاد در تلگرام احتمال دارند نخستین گروه مسافران در نیمه ماه جاری جولای سفر خود را آغاز کنند. قیمت این بسته‌ها 235,000 روبل معادل $3,000 اعلام شده و معرفی آنها همزمان با گرمتر شدن روابط میان روسیه و حکومت طالبان بیشتر شده. روسیه هفته گذشته به عنوان نخستین کشور به گونه رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و پس از آن مسکو از برنامه‌های همکاری با طالبان در حوزه‌های مختلف خبر داد. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان یا CEDAW روز دوشنبه گفت که 78% از زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند. این کمیته پس از بررسی وضعیت افغانستان و 9 کشور دیگر یافته های خود را در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان منتشر کرد و در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان نسبت به شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک با زنان به اتهام زنا و محرومیت دوامدار دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. بر اساس یافته های این کمیته در حال حاضر حدود 78% دختران در افغانستان از حق آموزش، کار یا آموزش های حرفه‌ای محروم هستند، موضوعی که به گفته این کمیته ملل متحد به افزایش ازدواج های اجباری کودکان و گسترش فقر دامن زده. اداره دونالد ترامپ گروه هیئت تحریر شام سوریه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفته که این تصمیم پس از مشورت با لوی سارنوالی و وزیر وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته شده و امروز یعنی سه‌شنبه قابل اجرا خواهد بود. گروه جبهه نصر که قبلا با القاعده مرتبط بود نام خود را تغییر داد و هیئت تحریر شام نام ماند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از صرف شام با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید تاکید کرد که قبلا با او گفته شده که رهبر جدید سوریه از پس زمینه بسیار سختی می آید. ترامپ گفته که زیاد تعجب نمی کنم، این بخش سخت از جهان است و او افزوده که از او بسیار تحت تاثیر قرار گرفته. این در حال است که پس از سقوط اسد در دسامبر گذشته و حمله ای که توسط گروه هیئت تحریر شام رهبری شد، سوریه روابط خود را با آمریکا و دیگر کشورهای جهان بیشتر ساخته. و اینکه 18 شیر که به صورت غیر قانونی به عنوان حیوان خانگی در منطقه پنجاب پاکستان نگهداری می شدند مصادره شدند. مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که این اقدام پس از آن انجام شد که یکی از این شیرها از یک خانه فرار کرد و به یک زن و 2 کودک حمله کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه. نمایندگان ایالات متحده و شمار از کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. یک از نمایندگان ایالات متحده گفت:
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
پایان مهلت سفر بدون ویزا با اسناد تات برای رانندگان بین افغانستان و پاکستان. یک راننده افغان میگوید:
در افغانستان دخواست در ترکیب باید برابست.
باید از طرف افغانستان برای ما زمین سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر می کند.
در این برنامه خواهید چنید که تماشای فیلم های کارتونی چه تأثیری بر روان کودکان دارد و از جهان به شما خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو در قصر سفید با هم دیدار کردند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه هفته سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جولای 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. نمایندگان ایالات متحده و شماری از کشورها در نشست مجمع سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. جانتان شرایر نماینده ایالات متحده شام دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعامل جامعه جهانی با طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که در 4 سال گذشته تقاضاهای مکرر آنان از طالبان به خاطر بهبود وضعیت افغانستان نتیجه نداشته. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز تاکید کرد که هر روند معتبر گفتگو تحت رهبری سازمان ملل باید فراگیر و وابسته به مردم افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نماینده ایالات متحده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حمایت و تعامل جامعه جهانی با طالبان انتقاد کرده گفت که همزمان انتظار احترام و پابندی به تعهدات بین المللی از آنان موازی متناقض و غیر قابل پذیرش است. جاناتان شرایر روز دوشنبه 7 جولای در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت، با اشاره به هزینه‌های سنگین مالی و انسانی ایالات متحده در دو دهه گذشته برای حمایت از مردم افغانستان گفت که همکاری با طالبان بدون رعایت اصول و الزامات بین المللی نه تنها ناکارآمد بلکه به نوع مشروعیت بخشی به سیاست‌های طالبان است. او افزود: طالبان تاکنون هیچ گونه نشانه از پایبندی واقعی به تعهدات بین المللی نشان ندادند و هرگاه تمایل به گفتگو داشته باشند آن را تنها بر اساس شرایط خود و به زیان دیگران انجام دادند.
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند و به الزامات بین المللی افغانستان احترام بگذارند. این مواضع در تضاد مستقیم با یکدیگر قرار دارند.
They stand in direct contradiction to each other.
آقای شرایر با اشاره به روند سیاسی دوحه به رهبری سازمان ملل متحد تصریح کرد که این روند نیز نتایج پایدار به همراه نداشته و چشمانداز روشن برای تغییر وضعیت کنونی ارائه نکرده است. نماینده ایالات متحده در ادامه سخنان خود خواستار آزادی فوری شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط طالبان شد و بر پایان دادن به آنچه که دیپلماسی گروگانگیری طالبان خواند تاکید کرد. از سوی هم نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تاکید کرد که هر روند گفتگو بر رهبری سازمان ملل باید وابسته به مردم افغانستان باشد تا از مشروعیت بخشی به طالبان جلوگیری شود. او با تاکید بر این که مسئولان تخلفات بزرگ در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند گفت که صلح پایدار وابسته به روند فراگیر با مشارکت همه اقشار به ویژه زنان و جامعه مدنی است و ضمن حمایت از نقش یونما خواستار تعامل گسترده‌تر آن با نیروهای دموکرات شد. آقای فایق در مورد طرح موزاییک سازمان ملل به دلیل آنچه که نبود شفافیت و وضاحت استراتژیک آن خواند ابراز نگرانی کرد.
Any credible UN-led political process must be Afghan-owned.
هر گونه روند عملی معتبر و به رهبری سازمان ملل متحد باید متعلق به افغان‌ها فراگیر و مشروط باشد و با معیارهای پاسخگویی روشن و معیارهای قابل اجرا همراه باشد تا از مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان جلوگیری شود.
To avoid legitimizing oppressive Taliban policies.
روز آتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت ملل متحد در 23 جون گفته بود که طرح موزاییک این سازمان بدون رسمیت بخشی به حکومت طالبان تلاش میکند همه صداها را در یک فرایند فراگیر شنیده و مسائل کلیدی را در مرکز گفتگوها نگه دارد. حکومت طالبان در مورد برگزاری نشست سازمان ملل متحد تا کنون واکنش نشان نداده است. با وجود تاکید پی همه جامعه بین المللی برای تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر در نزدیک به 4 سال گذشته، طالبان مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین و حکومتشان همه شمول است. نمایندگان شمار از کشورها در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت خود را از تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان اعلام و بر ضرورت ادامه کمک های بشر دوستانه از سوی جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رانندگان از 8 جولای یعنی از امروز به بعد نمی توانند که تنها با سند تاد میان افغانستان و پاکستان تردد کنند و ملزم به داشتن پاسپورت و ویزا خواهند بود. پیش از این رفت آمد رانندگان تجاری بر اساس سند موقت موسم به تاد صورت می گرفت، اما بر اساس نامه ای از وزارت تجارت پاکستان که به دست رادیو آزادی رسیده، اعتبار این سند دیگر به پایان رسیده. برخی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ابراز نگرانی میگویند که اگر راه حل بدیلی پیدا نشود، این تصمیم برای رانندگان مشکل ساز خواهد شد و تاجران هر دو کشور با چالش های جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مهلت تردد رانندگان افغان وسایط نقلیه تجاری که بدون پاسپورت و ویزه میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند تا تاریخ 8 جولای تعیین شده است. دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه 7 جولای در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب افزود که از این تاریخ به بعد داشتن پاسپورت و ویزه برای تمامی رانندگان در این مسیر الزامی خواهد بود. او گفت که در صورت نبود رای حل جوگزین، این تصمیم میتواند به توقف گسترده وسایط حمل و نقل در گذرگاه های از جمله تورخم و اسپین بولدک منجر شود و تجارت دو کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد.
دریافت دائمی ویزا و یا پاسپورت برای راننده دشوار است. امیدوارم مقامات کابل و اسلام آباد این مشکل را به زودی حل کنند. در غیر آن، اگر این تصمیم از 8 جولای اجرایی شود، بسیاری از موترها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک متوقف خواهند شد.
پیش از این بر اساس توافق میان دو کشور، رانندگان وسایط نقلیه تجاری می توانستند بدون داشتن پاسپورت و ویزه و تنها با استفاده از سند موقتی تاد بین دو کشور رفت و آمد کنند. این سند از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نیز نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل طالبان در پاکستان صادر می شد و 1 سال اعتبار داشت. 6 ماه نخست آن با پرداخت $100 تمدید می شد و 6 ماه دوم رایگان بود. اما طبق یک مکتوب رسمی وزارت تجارت پاکستان که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از تاریخ 8 جولای به بعد اعتبار این سند برای رانندگان افغان و دستیارانشان به پایان میرسد. در این مکتوب آمده که پس از این قوانین مربوط به حل منازعات ترافیکی آن کشور به طور کامل اجرا خواهد شد. این در حالی است که اعتبار سند تاد در 2 جون به پایان رسیده بود، اما پس از گفتگو میان مقامات دو کشور استفاده از آن تا 7 جولای تمدید شد. سفارت پاکستان در افغانستان در 20 جون اعلام کرد که بر رانندگان افغان و ترانسپورترها ویزاهای 1 ساله چند بار ورود صادر میکند که در بدل پرداخت $100 صادر میشود. در اطلاعیه که در صفحه اکس این سفارت منتشر شده بود آمده که متقاضیان این ویزا باید در کنار سایر مدارک کپی معتبر سند موقتی اتحاد را نیز با خود داشته باشند. همزمان شماره از تاجران افغان و مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی نیز از اعمال این محدودیت‌ها سوی حکومت پاکستان در فصل صادرات سبزیجات و میوه‌های تازه ابراز نگرانی کردند. بشرمل عثمان‌زی، تاجر افغان و رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی در تورخم، به رادیو آزادی گفت:
این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی می کند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است.
آجی عبدالاحد، تاجر دیگر افغان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت:
افغانستان خواسته در ترکیب باید برابر
است. باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر میکند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه، صادرات به هند آسیب دیده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در قصر سفید با هم دیدار کردند. این دیدار برای غذای شب بود و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود، خبرنگاران اجازه حضور در دقایق آغازین این مراسم را یافتند. آقای ترامپ در آغاز در این دیدار به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو به همراه یکدیگر موفقیت چشمگیری داشتند و فکر میکند که این موفقیت در آینده حتی بزرگتر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که همراهی تیم‌های اسرائیل ترکیب فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها بوده. او همچنین از طرف اسرائیلی‌ها و همچنین از طرف یهودیان سراسر جهان از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تلاش برای صلح و امنیت در بسیاری از سرزمین‌ها، به ویژه در شرق میانه، قدردانی کرد. پس از آن نتانیاهو با اعلام این که خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شده، نام خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که امیدوار است ناچار به حمله دیگر به ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار پرسید که در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود، گفت که امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم و نمیتوانم تصور کنم که بخواهم این کار را انجام بدهم. آقای ترامپ افزود که آنها میخواهند به نتیجه برسند و بسیار متفاوت از چیزی هستند که دو هفته قبل بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر بدون اشاره به جزئیات گفت که قرار است دیدار دیگر بین آمریکا و ایران برگزار شود و خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. او افزود که فکر میکنم وقت به آن سه سایت ایران حمله کردیم، ضربه بزرگ خوردند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به این که تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده، گفت که دوست دارد بتواند در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران را نیز بردارد. این در حالی است که استیف ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور شرق میانه، در پاسخ به پرسش آقای ترامپ که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود، گفت که خیلی زود، یا هفته آینده یا همین حدود این مذاکرات آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ما هست azadiradio.com. همزمان با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگیشان خبر می‌دهند. شماری از این افغان‌ها که هنوز در ایرانند، برادی آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعدد را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران بدون اسناد از ترس بازداشت از خانه و محل کار خود خارج شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش برای یک شنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرایه بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده‌اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراری دیگه سیم کارت‌ها را کلا همه را قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن ده اینا را گرفتن. یکی از بچه های فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش را رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن رد مرز میکنن. پول خانه و این دو چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مالی نداده. نمیتیه وقتمونم پورا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پولمون بتیم، ما هم پول خانه رو خرجی کرده بیاییم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمیتوانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببرایم این قدر بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا او روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخوانن. ترس و وحشت و زلزله مانده باور کنید. همه کارگاه ما 50-60 نفر افغانی کار میکنیم، از همون محوطه دیوار هیچ کدام هم بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند. او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50% برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. با اساس گزارش ها برگه های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخل ایران به عنوان کارت های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفته می شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته های مختلف از مهاجران، از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که بعد با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعش امنیت روحی روانی که ما نداریم. افراد نشناس نظامی سبکر دولت از من رو بیت مینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغانها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج ادبای افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می گردند با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید که تماشای فیلم های کارتونی و سرگرمی چقدر میتواند بر روان کودکان تاثیر بگذارد. در این گزارش همکارم با مجیب الرحمن ایمان یکی از انیمیتوران افغان نیز صحبت کرده که میشنویم.
راجه جن بیانو خیلو خمستی وکرم مقالی دابی بدستانو
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه من شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخ سپس انیمیشن‌های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي
دو نو هستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وي.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیه کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پارا پیغامونا پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ای ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سینی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشد. البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میتونه، رنگ ها را میتونه از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.